پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
به پرده هفتم خوش اومدید. من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه 29 شهریور ماه 1398 خورشیدی برابر با 20 سپتامبر 2019 میلادیه. اگه ازتون بخوان که دوران کودکیتون رو توصیف کنید، در جواب چی میگید؟ هر کسی ممکنه خاطرات زیادی از اون دوران به یاد داشته باشه، خاطرات خوش یا ناخوش. اما حقیقتاً چه اتفاقی برای خاطرات یک یا دو سالگی ما میفته؟ شاید خاطرات زیادی از کودکی خودتون بیاد بیارید، اما بعیده که خاطره از سنین 1، 2 یا حتی 3 سالگی خودتون به یاد داشته باشید. البته وقتی کم سن تر بودید هنوز خاطرات اون سالها رو به یاد می آوردید. این عجیب نیست به نظرتون؟ اولین خاطره که از دوران کودکی خودتون به یاد میارید چیه؟ دقیقاً به چه سنی مربوط میشه؟ اولین خاطره شما هرچی که باشه بسیار بعیده که به زودتر از سن 3 یا 4 سالگی برگرده. چون به دلیل پدیده‌ای که فراموشی کودکی نامیده میشه، بزرگسال‌ها نمیتونن خاطرات سال‌های اولیه زندگی خودشونو به یاد بیارن. در واقع به نظر میرسه که خاطرات سال‌های اول کودکی ناپدید میشن یا با گذر زمان در خاطرات دیگه محو میشن. به گزارش دیسکاوری، محققین برای بررسی این پدیده در یک مطالعه 140 کودک رو در گروه‌های سنی مختلف چندین بار ملاقات کردند و هر بار از اونها در مورد اولین خاطره کودکی که به یاد میارن سوالاتی کردند. اونها می‌خواستن بدونن بین پاسخی که یک کودک امسال به این سوال میده با پاسخی که 2 سال قبل به همین سوال داده چه تفاوت‌هایی وجود داره. در واقع هدف از مطالعه این بود که بررسی کنند در گروه‌های سنی مختلف با بالا رفتن سن چه اتفاقی برای یادآوری خاطرات سال‌های اولیه زندگی رخ میده. در این مطالعه از کودکان درباره 3 خاطره اول زندگیشون سوال میشد. در اغلب موارد کودکان کم سن تر بهتر از کودکان بزرگتر میتونستند خاطراتی از سن کمتر از 3 یا 4 سالگی خودشونو به خاطر بیارن. اما با گذر زمان همین خاطرات هم بی‌ثبات میشدن. در واقع اغلب کودکان 2 سال بعد همون خاطراتی که 2 سال گذشته تعریف کرده بودن و دیگه به خاطر نمی آوردن. یکی از نکات جالب این بود که کودکان بزرگتر در فاصله‌های زمانی 2 ساله احتمال بیشتری داشت که خاطرات ثابتی رو تعریف کنند. اما با بالا رفتن سن، سنی که اولین خاطره از اون به یاد آورده می‌شد هم بالا می‌رفت. بنابراین این واقعیت داره که ما با بزرگتر شدن خاطرات قبل از 3 یا 4 سالگی خودمون رو فراموش می‌کنیم و تنها چند خاطره ثابت از دوران کودکی خودمون رو نگه می‌داریم. جایی میخوندم که تجربیات تلخ در دوران کودکی باعث ایجاد زخم‌های عاطفی میشه و زندگی انسان‌ها رو در بزرگسالی دچار مشکل میکنه. مردم اغلب تحت تأثیر تجربه‌های دوران کودکی خودشون قرار دارند. پس میشه به جرأت گفت که احساسات دوران کودکی نقش بسزایی در دوران بعدی زندگی داره و این یعنی زنگ پرصدای خطر برای افرادی که به احساسات فرزندانشون توجهی ندارند. برخی از تجربه‌های منفی دوران کودکی میتونه سلامت روان شما رو در نوجوانی و بزرگسالی تحت تأثیر قرار بده. بنابراین خیلی مهمه که به فرزندانتون کمک بکنید احساسات خودشون رو مدیریت بکنند و بر ترسشون غلبه کنند. حالا که از اهمیت دوران کودکی و نقش اون در سلامت روانی و عاطفی فرد گفتیم، خوب از آماری هم براتون بگیم که متاسفانه خیلی هم خوشایند نیست. به گزارش سازمان ملل متحد، در سال 2017 میلادی بیش از 10,000 کودک در جریان جنگ ها کشته و یا زخمی شدند. این سازمان جهانی در گزارش خودش به 21,000 مورد نقض حقوق کودک در سراسر جهان اشاره کرده. فردا روز 21 سپتامبر روز جهانی صلح. به نظر من دیگه وقت اون رسیده که در جهت داشتن دنیای آرومتر و پر آرامشتر به صورت عملی تلاش کنیم و تنها به حرف زدن و یا به عبارتی شعار دادن بسنده نکنیم. شاید همین کار کوچیک و به ظاهر جزئی ما باعث بشه تعداد بیشتری از کودکان امروز خاطرات شیرین تری رو در دوران کهنسالی به یاد بیارن. با پرده هفتم همراه بمونید.
یک قهرمان.
The out of control wildfires in California.
This fire is destroying everything in its path.
It looks like a scene out of the apocalypse.
It is just complete devastation.
As news of the fires broke, we were watching this tragedy.
وقتی که اخبار فوری آتش سوزی ها پخش شد، ما در خونمون در دنور شاهد مستقیم این واقعه غم انگیز بودیم. من پشت سر هم ویدیوهایی از مردم می‌دیدم که از آتش فرار می‌کنن. ده‌ها هزار نفر بی خانمان شدن. مردم توی ماشینشون می‌خوابیدن، تو پارکینگ‌ها می‌خوابیدن. یک آشوب کامل بود. می‌دونستم که می‌خوام کاری برای کمک به این مردم بکنم. با خودم گفتم پول جمع کنم و یک ماشین کاروان بخرم و اونو به خانواده‌ای اهدا کنم که خونه‌شون رو در آتش سوزی از دست داده بودن. ما ماشینی پیدا کردیم که می‌تونستیم بخریمش و یه روز قبل از روز شکرگزاری با دختر 6 سالم لونا سوارش شدیم و به طرف کالیفرنیا راه افتادیم. وقتی به اونجا رسیدیم مثل صحنه آخرالزمان بود. با هر کسی که برخورد می کردیم توی شوک بود. اینجا بود که فهمیدیم چقدر این نیاز بزرگه. فوق طاقت بود.
اون ماشینای کاروان قدیمی رو برای استفاده خانواده هایی که خونشون رو در بدترین آتش سوزی کالیفرنیا از دست دادن تعمیر می کنه. مردم امریکا نوامبر سال گذشته با وحشت شاهد آتش سوزی شمال کالیفرنیا بودند که شهر پارادایس و مناطق اطرافش رو ویران کرد. آتش سوزی کمپ فایر مرگبارترین و ویرانگرترین آتش سوزی طبیعی در تاریخ کالیفرنیا بود که 85 کشته به جا گذاشت و قریب به 14,000 واحد مسکونی رو تخریب کرد و بیش از 50,000 نفر بی خانمان شدند. وودی فرکلات در شهر دنور کالورادو با دیدن اخبار مربوط به این آتش سوزی بسیار اندوهگین شد و تحت تاثیر قرار گرفت. اون که پدر 4 فرزنده میگه این مردم افرادی مثل ما بودن، هر روز سر کار و مدرسه میرفتن و زندگی عادی داشتن و حالا بی خانمان شده بودن و جایی رو برای رفتن و زندگی نداشتن. من حتی نمیتونم خودم رو توی این موقعیت تصور کنم. برام سخت بود که این مسئله رو فراموش کنم. میدونستم که میخوام کاری برای کمک به اونا انجام بدم. فرکلات در سایت نیازمندی های اون منطقه جستجو کرد و دید افرادی که از آتش سوزی فرار کردن نیاز زیادی به اسکان موقت دارن. پس یک سایت اینترنتی ترتیب داد و از مردم دعوت کرد کمک مالی کنند تا یک ماشین کاروان دست دوم رو خریداری و برای زندگی یک خانواده آماده کنند. فرکلات میگه مردم میخوان که در این شرایط کمک کنن ولی نمیدونن چطور. همه چی یهویی جور شد. فرکلات بالاخره از طریق رسانه‌های جمعی با یک خانواده 6 نفره که واقعاً نیازمند بودن آشنا شد. درست قبل از روز شکرگزاری، فرکلات ماشین کاروان رو با وسایل مورد نیاز پر کرد و همراه کوچکترین دخترش لونا مسافت 1200 مایلی رو تا کالیفرنیا طی کرد تا ماشین رو به اون خانواده تحویل بده. اون میگه وقتی به اونجا رسیدیم همه چی عجیب به نظر میرسید. همه چی از بین رفته بود. اون مردم واقعا به کمک نیاز داشتن. اونا واقعا داغون بودن.
یک قهرمان.
اولین کاروان اهدایی شروعی بود برای ماشین‌های اهدایی بیشتر. تا پایان ماه دسامبر، فیرکلات بیش از 100 درخواست از خانواده‌های درگیر آتش‌سوزی دریافت کرد. فیرکلات که شاهد نیاز مبرم این افراد بود، ایده خودش رو با افتتاح یک سازمان غیرانتفاعی وسعت بخشید.
این زمانی بود که تصمیم گرفتیم یک سازمان غیر انتفاعی تأسیس کنیم که ماشینای کاروان رو بگیره و اونا رو برای زندگی افرادی که خونه هاشون رو در آتش سوزی از دست دادن آماده کنه. امروز که بعد از یک سال از آتش سوزی به اینجا میایم، اکثریت کسانی که از این حادثه آسیب دیدن هنوز بی جا و مکانن.
فیرکلات که گروهش تا به حال 65 ماشین کاروان برای بازماندگان آتش سوزی فراهم کرده میگه اگه شما اصول و جایگاهی برای کمک داشته باشین به کار کمک کردن ادامه میده. تا به حال تعداد کمی از واحدهای مسکونی بازسازی شدن و عده زیادی از مردم این منطقه هنوز بی خانمانند. فیرکلات با صاحبهای ماشینای کاروانی که مشتاق اهدای ماشین یا فروش آن به قیمتی پایین هستن تماس میگیره. او خودش این ماشینا رو تعمیر میکنه و اگه احتیاج به تعمیر اساسی داشته باشه با تعمیرکارا راجع به دستمزد صحبت میکنه. وقتی که یک ماشین کاروان آماده تحویل میشه، راهی پیدا میکنه تا این ماشین رو به دست متقاضی برسونه. خبرنگار CNN لورا کلرمونت با فیرکلات مصاحبه کرده. ازش میپرسه وقتی برای اولین بار شروع به کمک کردین، چطور تصمیم به اهدای یک ماشین کاروان گرفتین؟
در هر رسانه جمعی که از گریه و زاری مردم برای کمک می‌دیدم، تحت تأثیر قرار می‌گرفتم. مردم زیادی بودند که به کمک نیاز داشتند و منابع موجود کافی نبود. واضح‌ترین نیازی که می‌شد دید مشکل اسکان بود. اونا جایی رو برای اقامت نداشتن و توی ماشینشون یا توی یه چادر در فضاهای پارکینگ می‌خوابیدن. هتل‌ها همه پر بودن و دود موجود در هوا خیلی بد بود. آتش‌سوزی هنوز ادامه داشت و ماه‌ها طول می‌کشید تا از طریق دولت اسکان این افراد انجام بشه و این نیاز برآورده نمی‌شد. علت اصلی ساخت ماشین‌های کاروان برای کمپینگ بوده. این ماشین‌ها برای شرایط زندگی طولانی مدت ساخته نشدن. ولی وقتی که شما توی ماشینتون یا چادر زندگی می‌کنین، زندگی در این ماشین‌های کاروان مثل انتقال به بهترین خونه‌ایه که تا به حال توش زندگی کردین. من چیزی راجع به این ماشین‌ها نمی‌دونستم و هرگز در طول عمرم سوار اینا نشده بودم. من یه جورایی اون ماشینو دوباره ساختم بدون اینکه بدونم قراره به زودی تا کالیفرنیا سفر کنیم. همه چی با هم شد.
یک قهرمان.
وقتی برای اولین بار به این منطقه که با آتش سوزی از بین رفته بود رسیدین، چه چیزی شما را تحت تأثیر قرار داد؟
وقتی ما در بزرگراهی که به شهر منتهی می شد رانندگی می کردیم، می تونستیم همه جا آثار سوختگی را ببینیم که چطور آتیش از تپه پایین اومده بود و سرتاسر بزرگراه رو سوزونده بود و کجا کاملا متوقف شده بود. وقتی 3 هفته بعد از آتش سوزی به محل رسیدیم، هزاران نفر از مردم در چادر زندگی می کردن و توی ماشیناشون می خوابیدن. مثل دوره آخر زمان شده بود. مردم رو می دیدی که با یک پتو رو دوششون این ور و اون ور می رفتن و تقاضای کمک می کردن یا می خواستن که از شهر خارجشون کنی. خدمات کمکی کمی اونجا بود. همه جا هرج و مرج و آشوب بود. واقعا ترسناک بود. هر کسی رو که ملاقات می کردیم به طریقی از آتش سوزی صدمه دیده بود. اونا خونه، کار، محلهای تجارت و حتی عزیزانشون رو از دست داده بودن. خیلی وحشتناک بود. میتونم بگم با هر کسی که روبرو می شدیم توی شوک بود. حادثه خیلی سنگین و بزرگی رو پشت سر گذاشته بودن. من هرگز قبل از این چنین نگاهی رو توی چشم هیچ کس ندیده بودم و این چیزیه که من به عنوان زخم و آسیب روانی بعد از حادثه شناختم. من این حس رو که این افراد دارن رنج می کشن با خودم به خونه بردم.
Shelter is such a basic need to provide that to someone.
سرپناه یک نیاز ابتداییه که میتونی برای هر کسی فراهم کنی. این یه پاداش برای منه و به همین خاطر این کار رو ادامه میدم.
برگرفته از سایت CNN Hero.
اگه دوست دارید با قصه قهرمان این هفته ما بیشتر آشنا بشید، یه سری به شبکه‌های اجتماعی و کانال تلگرام Persian BMS بزنید. یادتون نره که قسمت‌های دیگه این مجموعه رو هم میتونید در وبسایت Persian BMS بشنوید.
ما رو در اینستاگرام هم دنبال کنید. آدرس ما هست Persian BMS.
تا حالا به ارزش ثانیه ها فکر کردی؟ گاهی اوقات مسیر زندگیت میتونه توی چند ثانیه عوض بشه. شنیدن یه صدا، دیدن یه تصویر، خوندن یه خبر، همه و همه میتونه یه شروع تازه باشه. پس با ما همراه باش تا قدر ثانیه ها رو بیشتر بدونیم. چند ثانیه با شما؟ چند ثانیه امروز رو با داستانی آغاز می‌کنیم. داستان دخترکی که سالها قبل در شهر هیروشیما در کشور ژاپن زندگی می‌کرد. زمانی که بمب اتم به این شهر برخورد کرد، ساداکو تنها 2 ساله بود. به خاطر موج انفجار از پنجره خونه‌شون به بیرون پرتاب شد. مادرش که فکر می‌کرد دخترش مرده، سراسیمه بیرون دوید، اما ساداکو زنده بود. اگرچه به ظاهر سالم به نظر می‌رسید، ولی در اصل به دلیل قرار گرفتن در معرض تشعشعات اتمی به بیماری لوسمی یا سرطان خون مبتلا شده بود و هر سال آثار این بیماری بیش از قبل در او نمایان می شد. ساداکو با وجود بیماری سختش نه تنها امیدش را به زندگی از دست نداد، بلکه مایه امیدواری سایر بیماران در بیمارستان بود. یک روز که یکی از دوستان نزدیکش برای ملاقات به بیمارستان اومده بود، براش افسانه 1000 دورنای کاغذی را تعریف کرد. افسانه ژاپنی که بر اساس آن اگر شخص بیمار 1000 دورنای کاغذی بسازه، خدا آرزویش را برآورده می‌کنه و بیماریش را شفا می‌ده. با وجود اینکه ساداکو میدونست که این چند تکه کاغذ نمیتونه بیماریش رو درمان کنه، ولی این افسانه رو به فال نیک گرفت و شروع به ساختن دورناهای کاغذی کرد و اونها رو به سقف اتاقش آویخت. ساداکو مدام ضعیف‌تر میشد، ولی با این وجود تا آخرین روزهای حیات به ساختن دورناها ادامه داد و تونست 644 دورنا رو با دستان خودش بسازه. در پایان ساداکوی 12 ساله در اکتبر 1955 در حالی که خانوادهش در کنارش بودن از دنیا رفت. پس از اون هم کلاسی هایش 356 دورنای کاغذی دیگر ساختن تا به همراه دورناهای ساداکو تعدادشون به 1000 رسید. بعد همه اونها رو به همراه ساداکو به خاک سپردن. گفته شده بعد از مراسم تدفین هم کلاسی های ساداکو نامه هایش رو جمع آوری کردن و اونها رو در کتابی با عنوان کوکیشی که نام عروسک چوبی ساداکو بود به چاپ رسوندن. این کتاب به سرعت در ژاپن و سپس در سراسر جهان منتشر شد و همه مردم از داستان ساداکو و 1000 دورنای کاغذیش مطلع شدند. با توجه به علاقه ساداکو به ایجاد صلح، امروزه در دنیا دورناهای کاغذی ساداکو به عنوان نماد بین‌المللی صلح شناخته میشن. حالا حال که صحبت از صلح به میون اومد، آیا میدونید فردا یعنی 21 سپتامبر روز جهانی صلحه؟ این روز به صلح اختصاص داره و به طور ویژه به نبود جنگ و خشونت و ممکنه گاهی منجر به آتش‌بس موقت در مناطق جنگی بشه تا طرفین به کمک‌های انسان دوستانه دسترسی پیدا کنن. این روز اولین بار در سال 1982 میلادی برپا شد و از آن زمان توسط بسیاری کشورها، گروه‌های سیاسی، گروه‌های نظامی و افراد مختلف ادامه یافت. و اینک سوال هفته، آیا میدونید چگونه کبوتر سفید به عنوان پرنده صلح شناخته شده و چرا بسیاری از هنرمندان کبوتر سفید رو به عنوان نمادی برای صلح معرفی کردن؟ شما میتونید از طریق آدرس ما در تلگرام @persianbms contact و همچنین ایمیل info@persianbms.org با ما تماس بگیرید.
آرشیو این مجموعه در وبسایت Persian BMS به آدرس www.persianbahaimedia.org در دسترس شماست.
اگه امروز حالت خوبه، اگه یه عالم انرژی مثبت داری، اگه حس خوبی داری و دلت نمیخواد که اونو از دست بدی، اگه میخوای برای شروع هفته تازه انگیزه داشته باشی، فقط کافیه که فرکانس ذهنتو روی موج مثبت رادیوی ما تنظیم کنی. سرویس خبری جامعه باهایی مجموعه مقالاتی رو در دست انتشار داره که به تدارکات جشن‌های 200مین سالگرد تولد حضرت باب می‌پردازه. تدارک برای جشن‌های 200مین سالگرد تولد حضرت باب بشارت دهنده و تلیعه‌دار ظهور حضرت بهاءالله به تولید متنوع هنری انجام میده که با الهام از زندگی و تعالیم این دو پیامبر الهی ساخته میشن. موسیقی، فیلم، تئاتر، نقاشی و شعر از جمله قالب‌های هنری مورد استفاده توسط افراد و جوامع در گوشه و کنار جهان هستند. این آثار مخاطب رو به تأمل در مورد سرچشمه آیین باهایی، آموزه‌های اون و دلالت‌های این آموزه‌ها بر زندگی نوع بشر دعوت می‌کنه. همزمان با افزایش تدارکات برای جشن‌ها در آینده نزدیک، جلوه‌های نیایش و خدمت در بسترهای فرهنگی بسیار متنوع که نشان از یگانگی نوع بشر داره، شدت خواهند یافت. صفحات مرتبط در اینستاگرام، فیسبوک و یوتیوب به طور مرتب با تصاویر و ویدیوهایی در بزرگداشت 200مین سالگرد تولد حضرت باب و همینطور 200مین سالگرد تولد حضرت بهاءالله به روز میشن.
عشق و امید با دل من، دل ما سالها رفته و باز زنده است در دل ما، درس عشقش تنها چاره آینده ما. با تو در راه وحدت و عشق، او همیشه همراه، یا با همه با من و ما، عشق او همراه.
و به راستی چه زیبا میگوید تهمینه میلانی که من زن بودنم را دوست دارم. بانوی سرزمین من، اگر تو نیز زن بودنت را دوست بداری و خود را باور کنی، یقین بدان که هیچ محدودیتی نخواهد توانست مانع پیشرفت و ترقیت گردد.
بانوی سرزمین من.
آنچنان که در خبری آمده، در سال 2018 میلادی مؤسسه اقتصاد و صلح در تازه ترین گزارش خود درباره وضعیت کشورها، تعداد 163 کشور و دولت مستقل را بر اساس معیارهای این مؤسسه مورد بررسی قرار داد. در این ارزیابی از 23 شاخص کیفی و کمی برای سنجش سه حیطه کلی استفاده شد. به عنوان مثال جنگ‌ها و زندانی‌ها، فساد، آزادی یا سرکوب سیاسی، هزینه‌های نظامی و وضعیت روابط با همسایگان از شاخص‌های این مؤسسه به شمار می‌آیند. بر اساس این گزارش، از منظر شاخص صلح که برای اندازه‌گیری میزان صلح و آرامش نسبی در کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد، کشورهای سوریه، افغانستان، سودان جنوبی، عراق و سومالی در پایین‌ترین رتبه‌های این فهرست قرار دارند. و از سوی دیگر، ایسلند، نیوزلند، اتریش، پرتغال و دانمارک امن‌ترین کشورهای جهانند. و اما حال که صحبت از صلح به میون اومد، لازم به یادآوری است که هر سال و به طور سنتی سومین سه‌شنبه ماه سپتامبر مجمع عمومی سازمان ملل برگزار می شود. در خبری این چنین آمده، در سال 1981 میلادی در 21 سپتامبر در زمان برگزاری مجمع عمومی تصمیم گرفته شد که این روز به عنوان روز جهانی صلح انتخاب شود. همچنین قرار شد تا در این روز وضعیت صلح در داخل کشورها و ما بین کشورهای مختلف بررسی شود و این گونه بود که در 30 نوامبر همان سال سازمان ملل طی قطعنامه‌ای این روز را به عنوان روز جهانی صلح انتخاب کرد و مقرر شد که در این روز تمام جنگ‌ها و درگیری‌ها مشمول آتش بس شود، سلاح‌ها زمین گذاشته شده و از خشونت پرهیز شود. و پس از راه اندازی کمپین یک روز برای صلح توسط بازیگر و فیلمساز انگلیسی، مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر 2001 میلادی قطعنامه ای را تصویب کرد که بر اساس اون از سال 2002 میلادی هر سال روز 21 سپتامبر به عنوان روز جهانی صلح شناخته می شود.
بانوی سرزمین من.
بنا به اعتقاد آیین بهایی، عالم بشری که به منزله یک واحد ممتاز و زنده است، همچون یک فرد انسانی مراحل تکامل شیرخوارگی و کودکی را سپری کرده و در این زمان به آخرین مراحل نوجوانی رسیده که خود مقدمه ورود به مرحله بلوغ است. چه بسا بتوان این تعصبات و جنگ‌ها را مظاهری از مراحل کودکی و نابالغی بشر دونست. به اعتقاد بهائیان، این انقلابات مدهشه‌ای که عالم انسانی به سرعت با آن روبرو می شود، سبب نابودی تمدن بشری نمی شود، بلکه باعث بروز قوای مکنونه در حقیقت انسانی است. بهائیان معتقدند در طی قرون و اعصار جامعه انسانی برای دستیابی به وحدت عالم انسانی که هدف کلی و نهایی تاریخ بشری است، مراحل مختلفی را سپری نموده. از ابتدایی ترین و کوچکترین واحد اجتماع یعنی خانواده تا واحدهای بزرگتر به نام قبیله و عشیره. پس حال که به حکم ضرورت و جبر تاریخ وحدت قبیله و عشیره رو پشت سر نهاده و به وحدت ملی توجه کرده، روزی هم فرا میرسه که وحدت ملی رو ناکافی دونسته و برای تحقق وحدت جمعی اقوام و ملل عالم قیام خواهد نمود. و آنچنان که در آثار بهایی به آن اشاره شده، در آن زمان بشارات کتب مقدسه تحقق یافته و ملکوت الهی در زمین تأسیس خواهد گردید و عالم انسانی از قید تعصبات جاهلیه آزاد شده و لغت جنگ رو برای همیشه از فرهنگ حیات خود حذف خواهد نمود.
نسیم، بدیع، تارا، آذین، فرح، میثاق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پرده هفتم هستند.
صبح یه روز تعطیل با وجود تمام مشغله ها، فارغ از همیشگی دغدغه ها، با چند تا از همکاران و دوستانمون توی جمع کوچیک و صمیمی یه گوشه از این استدیو دور هم جمع میشیم تا با هم گپی دوستانه بزنیم و در کنار هم لحظات شادی رو سپری کنیم. خوشحال میشیم که میزبان شما باشیم تو این جمع جمعه ها.
آوا، بالاخره دوباره جمعه شد و من و تو توی استودیو با هم همراه شدیم.
بله بله ایمان جان، خیلی خیلی خوشحالم از اینکه دوباره با شنونده هامون همراهیم و صحبت های خوب خوب داریم براشون.
دقیقاً تو برنامه جمع جمعه ها چند هفته ایه که فکر میکنم که هر جمعه باشون همراه میشیم و کلی با آدم های تازه صحبت کردیم، چیزای تازه یاد گرفتیم و برای خود من که خیلی تجربه جالبی بوده.
برای منم همینطور، به خاطر اینکه همه کسایی که ازشون دعوت کردیم کلی چیزای جالب و گفتنی داشتن و من که خیلی لذت بردم و خیلی یاد گرفتم.
منم همینطور. اتفاقا تو هفته‌ای که گذشت داشتم روی روش‌های مختلف تراپی یا روان درمانی فکر می‌کردم، مطالعه می‌کردم، با چند تا تکنیک آشنا شدم که خیلی به خود من کمک کرد. مثلا آموزش ذهن ناخودآگاه یا استفاده از تکنیک CBT برای خوب کردن حال خودمون و بسیاری چیزهای دیگه که هر کدومش تک تک میتونه کلی کارایی داشته باشه. یکی از چیزهایی که باش آشنا شدم و برام خیلی جالب بود تکنیک یا دانش NLP بود. چیزی تا حالا راجبش شنیدی؟
حقیقتش آره، اتفاقا من یه دوره کلاس NLP توی ایران رفتم و برام خیلی جالب بود، ولی متاسفانه استادش دیگه نمیتونست ادامه بده و ما نتونستیم کلاسو داشته باشیم، ولی یه چیزای کوچیکی در موردش میدونم، ولی نه اونقدر.
قطعا پس راجبش شنیدی و به قول خودت کلاسشو رفتی و تمرین کردی. برای من که خیلی جالب بود.
آره خیلی کلاس جذابیه و خیلی دیده، انگار یه پنجره جدیدی رو به روی آدم باز میکنه.
درسته، دقیقا همینطوره. برای اینکه راجب این بحث بیشتر بتونم یاد بگیرم گشتم و یه کسی رو پیدا کردم که دعوتش کردم که بیاد تو برنامه امروز و راجب تکنیک و دانش NLP با ما بیشتر صحبت بکنه، خانم آتوسا امیری که ساکن استرالیا هستن.
به بچه عالی، آفرین، خیلی عالی، خیلی خوشحالم و مشتاقم که با ایشون صحبت کنیم و بریم که صحبتاشون رو گوش کنیم.
حتما به بچه ها گفتم که بیارنشون روی خط تا این تماسمون برقرار میشه یه موسیقی کوتاه بشنویم، بعد با آتوسا خانم صحبت میکنیم.
آکی، بریم یه موسیقی خوب گوش بکنیم و بریم سراغ صحبتمون.
موسیقی آقا فکر میکنم خانم آتوسا امیری عزیز از استرالیا روی خط تلفن با ما همراه هستن. بهتون خوش آمد میگم و سپاسگزارم که دعوت ما رو قبول کردید.
خوش اومدین آتوسا جون به برنامه ما. ما خیلی خوشحالیم شما رو روی خط داریم.
خیلی ممنون از شما و ایمان عزیز. مرسی که منو به برنامه خوبتون دعوت کردید. در خدمت هستم.
قربانت. من میخواستم قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم و پیش بریم ازت بپرسم که میشه برای شنونده هامون یه خورده مختصرا خودتو معرفی بکنی؟
بله حتما. آتوسا امیری هستم، 34 ساله، ساکن استرالیا، لیسانس روانشناسی دارم و مستر ترینر دانش NLP هستم.
بسیار خوب، سنش هم گفت آوا.
آره خیلی واسم جالب بود. خانم بسیار شجاعی هستین.
خب قابل توجه شنوندهایی که صدای ما رو میشنوند.
مرسی. البته منم این شکلی هستم و من خیلی راحتم با سنم.
بله دقیقا.
خب آتوسا جان گفتی مستر ترینر دانش NLP، اسمش خیلی گنده است، میشه برامون توضیح بدی اصلا NLP یعنی چی؟
بله حتما، اگر که اجازه بدید خیلی مختصر در این رابطه براتون صحبت کنم. میخوام براتون بگم که NLP چی هستش. خب شاید بشه گفت که روش‌های متعددی برای توضیحش وجود داره که یکی از این روش‌ها استفاده از سرنخ‌هایی که توی خود اسم NLP هستش. NLP مخفف شده سرواژه‌های عبارت نورولینگوئستیک پروگرامینگ. نورولینگوئستیک درباره زبان ذهنه. چیزهایی مثل تصاویر، صداها، احساسات، مزه‌ها و حتی گفتگوهای درونی. پروگرامینگ هم مربوط به الگوهای فکر کردن و رفتارهایی هست که همه ما اینجور الگوها رو داریم. و شاید بتونم بگم که تا اندازه‌ای مثل برنامه‌های کامپیوتری هست. به طور مثال اگر که از یک نفر خواسته بشه که یک سخنرانی کنه و اون رو در حضور حاضرین انجام بده، اگر اون شخص تا به حال این کار رو نکرده باشه ممکنه که دستپاچه بشه و به صورت عصبی به این موقعیت پاسخ بده. در واقع میتونم بگم که این یک الگوی رفتاری محسوب میشه که اون شخص داره به صورت اتوماتیک اون رو انجام میده. در NLP ما با یک سری تکنیک ها، ابزارهای ارتباطی، نگرش ها و رویکردها به انسان ها کمک میکنیم که بتونن به سرعت الگوهای فکری، احساسی، رفتاری و ارتباطیشون رو تغییر بدن. امیدوارم که تونسته باشم جواب شما رو بدم.
چقدر واضح و جامع و عالی توضیح دادین. من خیلی یاد گرفتم.
منم همینطور.
خیلی ممنون.
آتوسا جون میخواستم یه مقدار، حالا بریم یکم عقبتر، یه مقدار مختصری از یه تاریخچه‌ای برامون از NLP لطف کنیم بگین.
چشم حتما. NLP خیلی جالبه که از دانشگاه سانتا کروز کالیفرنیا به وجود اومده توسط دو دانشمند به نامهای ریچارد بندلر که در سال 1970 ایشون دانشجوی ریاضی بودن و آقای جان گریندر که پروفسور زبانشناسی بودن. این دو اندیشمند میان و تحقیق میکنن در رابطه با سه فامیلی تراپیست، گشتال تراپیست و روان درمانگری که بسیار موفق بودن و الگوهای موفقیت اون انسانها رو میان و روی افراد عادی پیاده میکنن و به طور تعجب برانگیزی متوجه میشن که چون سیستم عصبی همه پستانداران شبیه به همه، انسانهای عادی میتونن با انجام دادن الگوهای موفقیت انسانهای موفق به همون موفقیت دست پیدا کنن.
چه جالب.
بسیار عالی، بسیار عالی.
یه سوالی برام پیش اومد. الان این دانش به عنوان یک تراپی محسوبه، این چه استفاده‌ای از NLP میکنن؟ یعنی که میان توی دفتر مشاوره میگن میخوایم NLP بشیم، چه جوری استفاده میشه ازش؟
خب شاید بتونم بگم که در رابطه با افرادی که به صورت آکادمیک تحصیلات روانشناسی یا حتی هیپنوتراپی دارن و خودشون تراپیست هستن، میتونن از NLP به عنوان یک دانش برای درمان استفاده کنن. اما افراد دیگه‌ای که به صورت آکادمیک این تحصیلات رو ندارن، میتونن از این دانش برای تغییرات ساختارهای عصبی ذهن خودشون و دیگران استفاده کنن، اما نه به عنوان درمان، به عنوان بهبود عملکرد ساختارهای مغزیشون.
آها، درسته، مرسی.
حالا توضیح دادید شما که در حقیقت چه افرادی میتونن ازش استفاده بکنن، اما میشه دقیقا بگید، یعنی با مصداق‌های روشن، که چه کاربردهایی میشه از NLP استخراج کرد؟
حتما. NLP دانش ادغام شده ای از ریاضی، زبانشناسی، رواندرمانگری و هیپنوتراپی و کامپیوتر هستش که میاد و به انسانها کمک میکنه که برنامه نویسی صحیح تری رو در رابطه با ذهن ناخودآگاهشون برای رسیدن به موفقیت اجرا کنن. و جالبه که تمام انسان ها میتونن از این دانش استفاده کنن. چرا؟ چون که در رابطه با موارد مختلفی کاربرد داره، مثل سلامتی، مثل موفقیت، رسیدن به اهداف، بهبود عملکرد در رابطه با از بین بردن ترس‌ها، فوبیاها، نگرانی‌ها، استرس‌ها و حتی در رابطه با موفقیت در زمینه ورزش‌های مختلف.
آتوسا جون، من یه سوالی برام پیش اومد که عمق این دانش، یعنی تأثیری که روی اون فرد داره چقدره و چقدر امکان بازگشت دوباره اون رفتار هست تو این روش؟
ببینید، NLP تکنیک های مختلفی رو داره که با ساختارهای عصبی مغز هر انسانی سر و کار دارن. اگر که بتونه اون فرد عادت‌های خودش رو تغییر بده بر اساس اون تکنیک‌ها، شاید بشه گفت که امکان بازگشت وجود نداره، اما باید به صورت تمرین و تکرار روزانه باشه. که حالا جلوتر که رفتیم، اگر که وقت بود توی برنامه، من میتونم توضیح بدم در این رابطه خیلی مختصر.
ما خیلی ممنون میشیم که بتونین توضیح بدین.
آره، چون وقتمون محدوده آتوسا جان، اگه بشه همین الان توضیح بده، چون اشاره میکنن که وقتمون رو به اتمامه.
دانشمندان اومدن تحقیقاتی رو انجام دادن که نتایج بسیار جالبی داشته، که انسانها صبح به هنگام بیداری و شب به هنگام خواب بالاترین کارایی رو مغزشون برای یادگیری داره، و اگر ما بتونیم تکنیک های این دانش رو به طور منظم زمانی که مغز ما وارد موج آلفا میشه انجام بدیم، ذهن ناخودآگاه ما به طور خودکار در اثر تکرار درش نهادینه میشه و امکان بازگشت رفتارهای قبل خیلی خیلی کم میشه.
سپاسگزارم از آتوسا جان. متاسفانه وقت برنامه اجازه نمیده که بیشتر با هم صحبت بکنیم، اما خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم و خیلی یاد گرفتم ازت. فکر میکنم که گفتگوی خوبی همینطور که برای من بود، برای شنونده هامونم بوده.
مرسی آتوسا جون، منم خیلی خیلی تشکر میکنم. من خیلی چیزا یاد گرفتم و مطمئنم همونطور که ایمان جان گفتن، حتما شنونده هامونم خیلی خوشحال شدن و خوششون اومده. امیدوارم که موفق باشی و تو این راهی که هستی بسیار بدرخشی و روزگارت خوش.
خیلی ممنون از شما آوای عزیز و ایمان جان. مرسی از شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون. وقتتون بخیر.
قربونت. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
ویندایر نویسنده و سخنران در جای عنوان میکنه که به جای مبارزه با جنگ برای صلح بکوشید، به جای مبارزه با فقر برای فراوانی تلاش کنید، و به جای تکیه افراطی بر منع کردن از بدی، انجام کارهای نیک را تبلیغ کنید. ام استودیوز به سفارش رادیو پیام دوست این برنامه رو براتون تهیه کرده بود.